بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت همه بزرگواران. کتاب نهایت الحکم را رسیدیم به المرحله الاولى، احکام الوجود الکلیه، فروعات وجود، ابتدای فرع هفتم. در فرع هفتم علامه طباطبایی یک دیگر از فروعات وجود را، یعنی فروعات اصالت وجود را که مربوط به مبحث نفس الامر است، توضیح میدن. ایشون در این فرع هفتم ابتدا دیدگاه مشهور فلاسفه رو در مورد تفسیر نفس الامر و اینکه نفس الامر به چه معناست تبیین میکنن و سپس وارد دیدگاه خاص خودشون میشن، همون دیدگاهی که در پاورقی ها و تعلیقات بر اسفار نیز این دیدگاه رو که مبتنی بر مبانی حکمت متعالیه هست مطرح کردن. در همین کتاب نایم دوباره دیدگاه خاص خودشون رو مطرح میکنن. ابتدا او بیان علامه از دیدگاه و نظر مشهور فلاسفه رو درباره نفس الامر خدمت شما میگیم، بعد وارد میشیم دیدگاه علامه طباطبایی رو توضیح خواهیم داد و سپس تفاوت این دو دیدگاه رو از بیرون، انشاءالله از بیرون کتاب خدمت شما عرض خواهیم کرد. علامه طباطبایی ابتداءً میفرمایند که به عنوان مقدمه میگن هر چیزی که یک نحو ثبوتی داشته باشد، اعم از این که اون ثبوت ثبوت خارجی باشد یا ثبوت ذهنی باشد، این ثبوت به واسطه وجودی است که عدم را طرد میکند. چون وجود نقیض عدمه، هر جا پای وجود در میان باشد عدم رخت بر میبندد. حالا این وجود برابر با ثبوت است. ثبوت یا ثبوت ذهنی است یا ثبوت خارجی. چرا؟ چون وجود یا وجود ذهنی است یا وجود خارجی. و اگر وجود و ثبوت با هم مساوق باشند، یعنی هر چیزی که ثابت است موجوده و هر چیزی که موجود است ثابته، خب طبیعتاً اگر وجود را شما تقسیم بکنید به وجود خارجی و ذهنی، ثبوت نیز که تعبیر دیگری از وجود هست به وجود خارجی و ذهنی تقسیم خواهد شد. در برابر این ثبوت خارجی و ذهنی یک نحو، اینا ثبوت حقیقی دارن در واقع الله می‌فرمایند، یک نحو ثبوت مجازی هم ما داریم که به عدم‌ها نسبت داده میشه. چون وجود برابر با ثبوت است، این دو چه وجود چه ثبوت میشن نقیض عدم. یعنی وقتی یک چیزی ثابت باشد و موجود باشد، دیگه عدم میرود و به جای عدم وجود و ثبوت مینشیند. لذا علامه طباطبایی میفرمایند، طبق نظر مشهور دقت داشته باشین، فعلا داریم نظر مشهور رو میگیم. علامه طباطبایی میفرمایند که ما قضایا رو به سه دسته تقسیم میکنیم. یک دسته از قضایا قضایایی هستند که در خارج مطابق دارند، یعنی ما به ازای خارجی دارند. به تعبیری دیگه نسبتی که در قضیه آمده ثبوت خارجی دارند. شما اینها رو در دانش منطق خونده اید، اونجا میگن آقا ما قضایای خارجیه داریم و قضایای ذهنی داریم. قضایای خارجی مثل چی؟ مثل انسان موجوده است، انسان نویسنده است. شما این موجودیتی که دارید به انسان نسبت میدید، این در خارج هست، یعنی در خارج وجود برای انسان ثبوت دارد. یا وقتی میگید انسان نویسنده است، معنیش اینه که نویسنده بودن برای انسان در خارج ثبوت دارد. چنین قضایایی که موضوع قضیه و اون حکمی که در قضیه آمده در خارج ثابته و ثبوت دارد، به این قضایا میگن قضایای خارجی. خب پس قضایای خارجی مطابق دارند، یعنی در خارج ما به ازا دارند، مصداق دارند و ثبوت اینها ثبوت خارجی است. مثلا انسان در خارج موجود است، انسان در خارج نویسنده است. دسته دوم قضایایی هستند که در ذهن مطابق دارند، یعنی نسبتی که قضیه در از اون حکایت میکنه یک نحو ثبوت ذهنی دارد. دقت میکنید؟ مثلا شما وقتی میایید میگید که انسان نوع است، یا میایید میگید حیوان جنس است، این نوع بودن که بر انسان حمل می شود یا جنس بودن که بر حیوان حمل می شه، این جزء قضایای چیه؟ قضایای ذهنی است. دقت دارید؟ این جزء قضایای ذهنی هست.
به این معنا که نوع بودن و جنس بودن در ذهن است که برای انسان حمل میشه و انسان ذهنی است که متصف میشه به نوع بودن یا جنس بودن. انسان خارجی که متصف به نوع بودن و جنس بودن نمیشه، چون چه نوع بگید چه جنس بگید اینا مفاهیم کلی هستند که بر مصادیق کثیر صادقند، در حالی که انسانهایی که در خارج هستند یعنی همون افراد انسان اینها جزئی هستند و مصداق واحدی دارند. لذا تمام اصطلاحات منطقی که ما در فلسفه از اینا تعبیر میکنیم به معقولات ثانی منطقی، حالا توضیح خواهم داد که این معقولات ثانی همون مفاهیم اعتباری هستند، مثل اصطلاحاتی مثل جنس، نوع، معرف، حجت، فصل، عرض خاص، عرض عام، مقسم، اقسام، این بحثایی که تو منطق شما مطرح میکنید، همه این اصطلاحات اگر بخوان محمول قرار داده بشن نسبت به یک موضوعی، این باعث میشه که اون قضیه ما بشه قضیه ذهنیه. پس میتونیم اینطوری بگیم به طور کلی همه قضایایی که محمول اون قضایا از معقولات ثانیه منطقیه جزء دسته قضایای ذهنی هستن. دقت میکنید؟ چون این معقولات ثانیه منطقی مثل جنس و نوع و فصل و اینا فقط در ذهن وجود پیدا میکنن، اینا در خارج موجود نیستن. پس دسته دوم شد قضایای ذهنی. یه دسته سومی از قضایا داریم که اینو مشهور فلاسفه تقسیم میکنن، میگن دسته سوم از قضایا در این حال که صادق هستن و مطابق دارن، یعنی برای یک چیزی بالاخره مطابقت میکنن، ولی مطابق اینها و آن چیزی که این قضایا بر اونها با اونها مطابقت میکنه، مطابق اینها نه در خارج و نه در ذهن. منظور مشهور فلاسفه از این که مطابق اونها نه در ذهن است و نه در خارج چیه؟ منظور همون مفاهیم عدمی است. این دسته از قضایا که در واقع موضوع اونها امور عدمیه، مثلا اون قضیه معروف عدم علت، علت عدم معلول هست، یا به زبان عربی میشه عدم العلت علتون لعدم المعلول. خب موضوع قضیه در این قضایای این چنینی مفاهیم عدمیه. عدم علت میگیم که علت است برای عدم معلول، یعنی شما یک حکمی را بر یک موضوع عدمی بار کرده اید. چنین قضایایی را که در واقع موضوعشون و حکمشون یک امر عدمی است، از نظر مشهور فلاسفه تعبیر میکنن به قضایای نفس الامریه. پس قضایای نفس الامریه اون قضایایی هستن که موضوع اونها یک امر عدمی است، حالا یا مطلق عدم، مثلا میگی عدم باطل و ذات است، یا نه یک عدم مقید، میگی مثلا عدم علت، علت عدم معلول هست. اینها مطابق نه در خارج مطابق دارن نه در ذهن. چرا قضایای عدمی مطابق ذهنی و خارجی ندارن؟ دلیلش روشنه، چون عدم مصداق واقعی ندارد. حالا اهم از این که اون مصداق واقعیش بخواد بشه واقعیت ذهنی یا واقعیت خارجی، اصلا واقعیتی ندارد. عدم نه در ذهن مصداق دارد و نه در خارج. ممکنه اشکال کنید بگید پس چیه ما در ذهن تصور میکنیم؟ میگیم اون مفهوم عدمه. شما برای عدم مفهومی ساخته ای، اون مفهوم عدم رو در ذهنتون تصور میکنید، نه مصداق عدم را. عدم که نمیتونه مصداق داشته باشه، عدم باطل و ذات است. عدم چیزی نیست که بخواد مصداق ذهنی یا خارجی داشته باشد. دقت میکنی؟ لذاست که مشهور فلاسفه میگن این مدل قضایا همون قضایایی هستن که مطابق با نفس الامرن. مثلا اگر در قضیه خارجی از شما سوال بپرسن که آقا چرا فلان قضیه خارجی، مثلا انسان کاتب است که یک قضیه خارجیه، چرا صادقه؟ شما چی میگید؟ میگید چون وقتی این کتابت انسان رو در خارج میسنجیم، میبینیم بله این کتابت در خارج برای فلان انسان مطابقت میکنه با فلان انسان، یعنی مطابق در خارج دارد، در خارج انسانی داریم که کاتب است. لذا اوسا. یا مثلا وقتی میایید میگید که انسان موجود است، میریم تو خارج میگردیم میبینیم بله یکی از موجودات موجودی است به نام انسان. میگیم آقا چون این قضیه مطابق با خارج است و در خارج مطابق دارد لذا صادق است. یا در قضیه ذهنی شما از کجا میای میگی انسان نوع است صادقه؟ مثلا میریم تو علم منطق تعریف نو رو بررسی میکنیم، میبینیم نو به چیزی گفته میشود که دارای جنس و فصل باشد. به ماهیتی که جنس و فصل داشته باشه نو میگیم. البته جنس و فصلی که در واقع جنس و فصله، حالا یا نوع حقیقیه به تعبیری یا نوع اضافی فرق نمیکنه. ماهیت به اعتبار جنس و فصلی که دارد بهش نو میگن. خب آیا انسان نوع است صادقه؟ از کجا میفهمیم؟ میای تو ذهن، تو همین اصطلاحاتی که مثل نوع و جنس و فصل و اینها در ذهن ساختی در علم منطق، تو ذهن میگردی میبینی آیا واقعا انسان جنس و فصل دارد یا ندارد. میگیم بله، میبینیم که در ذهن ما برای انسان جنسی به نام حیوان و فصلی به نام ناطق اعتبار کردیم. لذا میایم میگیم که این قضیه انسان نوع است صادق است، چون مطابق دارد در ذهن، یا بگید چون مطابق با احکام ذهنی است. دقت میکنید؟ لذا میگی صادق است. حالا در قضایای عدمی چی بگیم؟ تو قضایای خارجی یک واقعیت خارجی بود که ما این حکم قضیه رو با او میسنجیدیم، میدیدیم اگر مطابقت هست میگفتیم صادق. تو قضایای ذهنی یک احکامی در ذهن داشتیم، یه مصادیق ذهنی داشتیم از نوع و جنس و فصل مثلا، که وقتی این حکم رو با اون مصادیق ذهنی میسنجیدیم میگفتیم بی صادق است. حالا تو قضایای عدمی چی کار کنیم؟ این قضایای عدمی که نه مصداق خارجی دارن و نه مصداق ذهنی، یعنی مفاهیم عدمی، مفاهیم عدمی که نه مصداق خارجی دارن و نه مصداق ذهنی، اینو کجای دلمون بذاریم؟ این که نه در ذهن مصداق دارد نه در خارج. مشهور فلاسفه میگفتن که قضایای عدمی اگر صادق باشن مطابق با نفس الامرند، یعنی تو قضایای خارجی مطابق با خارج بودن، تو قضایای ذهنی مطابق با ذهن بودن، قضایای عدمی نه در خارجن نه در ذهن، پس مطابق با چی هن که میگید صادقه؟ میگفتن مطابق با نفس الامرند، یعنی اینا نفس الامر را قسیمه ذهن و خارج میگرفتن. این نظر مشهور فلاسفه است. یعنی وقتی میگفتن آقا فلان قضیه صادق است چون مطابق با نفس الامر است، منظور قضایای عدمی بود. در مورد قضایای خارجی و ذهنی میگفتن قضیه خارجی صادق است چون مطابق با خارج است، قضیه ذهنی صادق است چون مطابق با ذهن است. ولی قضیه عدمی مثل عدم العلت علت لعدم المعلول چطور صادقه؟ اینو میگفتن چون مطابق با نفس الامر. پس نفس الامر در نظر مشهور فلاسفه میشه قسیم ذهن و خارج. پس ما سه تا مطابق داریم طبق نظر مشهور. یک، مطابقی که نامش خارج است و مطابق قضایای خارجی است. دو، مطابقی که نامش ذهن است و مطابق قضایای ذهنی است. سه، مطابقی که نه خارج و نه ذهن. اسمش چیه؟ نفس الامر. تو کدوم قضایا؟ قضایای عدمی گفته میشه. دقت کردین؟ خب بعد علامه میان اون مثال رو توضیح میدن، میگن آقا در اون مثال عدم العلت علتون لعدم المعلول ما از کجا پی میبریم که این قضیه صادقه، در حالی که عدم العله مصداق واقعی ذهنی یا خارجی ندارد. میفرماین که عقل وقتی میاد این گزاره را که وجود علت تامه علت وجود معلول هست میپذیرد، عقل میاد بررسی میکنه میبینه هرگاه علت تام موجود بشه معلول هم چی میشه؟ موجود میشود. خب پی میبره که این قضیه وجود العلت علتون لوجود المعلول صادق. بعد از تحلیل همین قضیه میاد به چی میرسه؟ میرسه به لازم این قضیه وجودی. لازمه این چیه؟ لازم قضیه وجودی قضیه عدمیست. به این معنا اگر گزاره وجود علت علت است برای وجود معلول صادق باشد، لازمه اش آن است که گزاره عدم علت علت است برای عدم معلول نیز صادق باشد. چون این عدم العلت علت لعدم المعلول لازم عقلی وجود العلت علت لوجود المعلول است. و عقل میگه هرگاه علت موجود باشه معلول موجوده. همون عقل میگه خب اگه این حرف درست باشه معنیش اینه که هرگاه علت موجود نیست معلولم موجود نیست. در اصطلاح علم اصول چی میگن؟ میگن مفهوم. اصطلاحا مفهوم میگیره از قضیه. این قضیه میشه لازم عقلی قضیه عدمی، میشه لازم عقلی قضیه وجودی. خب عقل اینجوریه که میرسه به قضایای عدمی و میگه که آقا این قضیه عدمی مثلا صادق است چون مطابقتشو با نفس الامر میسنجه. دقت کردین؟ خب این حرفی بود که علامه در باب نفس الامر زدن و در واقع دیدگاه مشهور فلاسفه رو مطرح کرده، این دیدگاه خاص علامه نیست. تو دیدگاه مشهور فلاسفه نفس الامر قسیم خارج و ذهن. حالا میرسیم به دیدگاه خود علامه. علامه طباطبایی دیدگاه خاصی در مورد نفس الامر دارن که مبتنی بر همون مبنای اصالت وجوده. ایشون میفرمایند که آقا ما وقتی میایم موجود رو مورد تحلیل قرار میدیم، میبینیم موجودات به دو دسته کلی تقسیم میشن. یه موجودات حقیقی داریم، یه موجودات اعتباری. موجود حقیقی همون وجودهای خارجی است. دقت میکنید؟ یا وجودهای ذهنی مثلا. موجود حقیقی یا وجود موجود یا حقیقی است یا اعتباری است. اعتباری این غیر حقیقی. اینجا حقیقی رو در برابر اعتباری میگیریم. درسته؟ حالا این موجود حقیقی رو به تعبیر ساده‌تر بذاریم بیان کنیم خدمت شما. ما بیایم اینجوری بگیم. بگیم آقا مفاهیم، این تعبیر از اون تعبیر قبلی دقیق‌تر، مفاهیم یا مفاهیم حقیقی‌اند یا مفاهیم اعتباری. مفهوم حقیقی اسم دیگرش همون مفهومی است که بهش میگیم ماهیت. اسم دیگر مفاهیم حقیقی ماهیت است. دقت می‌کنی؟ معقول اولی هم بهش گفته می‌شود. خب مفهوم حقیقی رو چرا میگن حقیقی؟ چون اعتباری نیست. یعنی چی حقیقیه؟ یعنی این مفهوم در خارج منشأ انتزاع دارد، مصداق دارد. مثلا ماهیات مثل انسان، درخت، سنگ، چوب، خاک، آهن، اینا مفاهیم حقیقی هن. چرا آقا مفاهیم حقیقی هن؟ چون مستقیما در خارج مصداق دارن. یک وجودهای خارجی هست که ما از این وجودهای خارجی مفاهیم ماهوی انسان و اسب و چوب و آهن و پلاستیک و اینها رو انتزاع میکنیم. دقت کردیم؟ پس مفهوم حقیقی رو حقیقی میگن چون مستقیم ما به ازای خارجی دارد، مستقیم مصداق خارجی دارد. اسم دیگر مفاهیم حقیقی رو میگن مفهوم ماهوی یا ماهیت. دقت کردین؟ پس یا اسم دیگرش هم چیه؟ معقول اولی. پس هرگاه گفتیم مفهوم حقیقی، معقول اولی یا ماهیت، یک معنا مراد ما هست. اینا سه اصطلاحاً به یک معنا اشاره دارن. دسته دوم در برابر مفاهیم حقیقی میشن مفاهیم اعتباری. مفاهیم اعتباری یعنی مفاهیمی که مستقیماً مصداق خارجی ندارن. یعنی شما این مفاهیم رو از راه تحلیل ذهنی به دست آوردید. مثلا این اصطلاحاتی که در منطق هست، جنس، فصل. آقا شما تو خارج میتونی به من جنس و فصل نشون بدی؟ نه. یا مثلا علت، معلول، علت در خارج هست؟ نه خیر. اونی که در خارج مصادیق علته، مثلا آتش که علت سوزاندنه در خارج هست. خود علت که وجود جدایی از مصادیقش نداره. خب لذا مفاهیم اعتباری مفاهیمی هن که مستقیما مصداق خارجی ندارن، لذا از راه تحلیل اون مصادیق خارجی یا مفاهیم حقیقی به دست میاد. این مفاهیم اعتباری اسم دیگه شون میشه معقولات ثانیه، دقت کردین؟ و اسم دیگه شون میشه مفاهیم غیر حقیقی. پس مفهوم حقیقی اسم دیگهش معقول اولی یا ماهیت، یا مفهوم ماهوی هم میگن. مفاهیم غیر حقیقی اسم دیگهشون معقولات ثانی یا مفاهیم اعتباریه. دقت کردین؟ حالا این مفاهیم اعتباری یا معقولات ثانی خودشون دو دستن. بعضی هاشون میگن آقا معقول ثانی منطقی هن، بعضی ها معقول ثانی فلسفی هن. یعنی چی این هم؟ معقول ثانی منطقی یعنی اون دسته از مفاهیم اعتباری که در علم منطق ما از اونا بحث میکنیم. مثلا جنس، فصل، عرض خاص، عرض عام، معرف، حجت، اصطلاحاتی که تو علم منطق میاد، هم در ظرف عروضشون ذهنه، هم ظرف اتصافشون. یعنی چی این حرف؟ یعنی مثلا وقتی ما میگیم انسان ناطق فصل است، یا میگیم انسان نوع است، یا میگیم حیوان جنس است، یعنی معقول ثانی منطقی را، اصطلاحات منطقی را بر این مفاهیم، بر این موضوع ها بار میکنیم. در اینها سوال این نوع بودن، جنس بودن، مثلا نوع بودن کجا عارضه بر انسان میشه؟ در چه ظرفی عارضه بر انسان میشه؟ در ذهن. در خارج که نوع بودن عارضه بر انسان نمیشه که. اون چه که در خارج عارض میشه مثل سفید و سیاه و بعد بگید همین کمیت ها و کیفیت هاست که بحثاشو مفصل در پس مقولاتش خواهیم گفت. یا مثلا وقتی میگید حیوان جنسه، این مفهوم جنس، این معقول ثانی جنس، مفهوم اعتباری جنس کجا عارضه بر حیوان میشه؟ در ذهن دیگه، در خارج که جنس نداریم. این جنس اصطلاحی است که ذهن ما ساخته و در ظرف ذهن موجوده فقط. پس ظرف عروض معقولات ثانی ذهنه، یعنی این معقولات ثانی مثل جنس و فصل در ذهن عارضه بر موضوعات خودشون میشن نه در خارج. از اون ور ظرف اتصافش هم ذهنه. اگر بپرسن آقا انسان کجا متصف به نو بودن میشه، ناطق کجا متصف به فصل بودن میشه، چی میگید؟ میگید در ذهن. این در ذهنه که ما انسان رو موصوف میگیریم و صفتش رو نوع میگیریم. در ذهنه که حیوان رو موصوف میگیریم، صفتش رو جنس میگیریم. پس ظرف عروض و اتصاف در معقولات ثانیه منطقی ذهن است. هم این معقولات ثانی و مفاهیم اعتباری منطقی در ذهن عارضه بر موضوعات میشن و هم در ذهن موضوعات متصف به اینا میشن. لذا اصطلاحا میگن ظرف عروض و ظرف اتصاف معقول ثانی ذهن است. خب معقول ثانی فلسفی چطور؟ معقول ثانی فلسفی هم میشه اون مفاهیم اعتباری که در دانش فلسفه ما از اونا بحث میکنیم. مثلا این که میگیم علت، معلول، حدوث، قدم، امکان، وجوب، امتناع و امثال اینها، همین مباحثی که شما در خود مفهوم وجود طبق نظر مشهور معقول ثانی میگن، مفهوم ماهیت، خود اصطلاح ماهیت معقول ثانی فلسفیه. اینا اصطلاحاتی است که در دانش فلسفه ما از اون رو بحث میکنیم. خب چه اصطلاحاتی که معقول ثانی منطقی باشد و چه اصطلاحاتی که معقول ثانیه فلسفی باشه، هر دوی اینها مستقیم که در خارج مصداق نداره، بلکه از راه تحلیل ذهنی به دست آمده. معقول مثلا تو اون معقولات ثانیه منطقی که میگفتید انسان نوع است، شما انسان را که یک معقول اولی و مفهوم ماهویه مستقیم از خارج میگیری مفهوم انسان رو، بعد میای این مفهوم انسان رو تحلیل میکنی به جنس و فصل، به مابه الاشتراک و مابه الامتیاز ذاتی، بعد میگی آقا اون چی که جنس و فصل داشته باشه ما بهش میگیم نوع. اینجا معقول ثانیه منطقی به نام نوع را انتظام میکنه. یعنی معقولات ثانی چه منطقی باشه چه فلسفی، از راه تحلیل معقولات اولا یا همون بگید مفاهیم ماهوی که در از خارج گرفته شدن به دست میاد، مستقیما خودشون از خارج گرفته نمیشن و همین خاطری که میگیم اعتباری. حالا معقول ثانیه فلسفی چه فرقی با معقول ثانیه منطقی داره؟ تو معقول ثانیه منطقی گفتیم که ظرف عروض و ظرف اتصافشون هر دو در ذهنه، توضیح دادم تو مثال انسان نو است. تو معقول ثانیه فلسفی میگن ظرف عروضشون ذهنه ولی ظرف اتصافشون خارج. فرقش طبق نظر مشهورها چطور؟ مثلا وقتی ما میگیم آتش علت است، علت یک معقول ثانیه که حمله بر چی کردیم؟ بر آتش. این علت در کجا عارضه بر آتش شد؟ ظرف عروضش کجاست؟ ذهنه. چرا؟ چون علت مثل سفیدی نیست که در خارج عارضه بر آتش بشه. علیت عرض خارجی نیست مثل سفیدی و سیاهی که عارضه بر جسم مثلا میشه. دقت میکنید؟ این عارضه تحلیلیه، یعنی در تحلیل ذهنی ما بهش رسیدیم. وجود آتش رو اومدیم تحلیل کردیم، گفتیم این وجود آتش از آن جهت که مؤثر است، تأثیر میگذارد، ازش مفهوم علت رو انتظام میکنیم. میگیم آقا آتش از آن جهت که مؤثر است بدان علت گویان، چون علیت یعنی تأثیر گذاری. یعنی اون وجود خارجی آتش یا مفهوم ماهوی آتش رو که در خارج در نظر میگیریم، از جهت این که مؤثر است، از جهت این که تأثیر میگذارد، عنوان علت رو بهش نسبت میدیم. خب پس ظرف عروض علت ذهنه. علت در خارج عارضه بر آتش نمیشه. تو مثال آتش علت است. ولیکن این آتش کجا متصف به وصف علت میشه؟ علیت آتش یعنی سوزاندن دیگه، گرما دادن. کجا آتش میسوزانه؟ در ذهن میسوزانه یا در خارج؟ قطعا در خارج میسوزانه. لذا ظرف اتصاف آتش به وصف علیت میشه خارج. در خارج است که آتش میسوزاند، در ذهن که نمیسوزاند. لذا ظرف اتصاف میشه خارج، برخلاف معقول ثانی منطقی که هم ظرف عروضش ذهن بود هم ظرف اتصافش. یعنی ظرف عروض و ظرف اتصاف در معقول ثانی منطقی هر دو در ذهنه، ولی در معقول ثانی فلسفی ظرف عروضش ذهنه ولی ظرف اتصافش خارجه. تو مثال آتش علت است شما میتونید قشنگ رو متوجه بشید. دقت کردین؟ خب حالا این مقدمه که تمام شد، برگردیم به نظر علامه در باب نفس الامر. علامه میفرمایند که مفاهیم حقیقی رو و مفاهیم اعتباری، اونی که حقیقتا موجوده همون وجود خارجیه دیگه، اونی که ثبوت دارد و وجود دارد همون موجود، وجودهای خارجی و ذهنی. دقت میکنید؟ خب آیا مفاهیم به ذاته وجود دارن؟ چه مفهوم حقیقی که بشه مفاهیم ماهوی، چه مفهوم اعتباری که بشه مفاهیم غیر ماهوی یا معقولات ثانیه فلسفی، چه معقولات اولی که مفهوم ماهوی هن و چه معقولات ثانوی که مفهوم چی هن؟ اعتباری هن. فرق نمی کنه مفهوم حقیقی ماهوی رو بگید، مفهوم اعتباری که معقول ثانیه رو بگید، فرق نمی کنه. آیا اینها به خودی خود وجود دارن؟ آقا نخیر، اصالت وجود میگه که آنچه که متن واقعیت را پر کرده وجود است. مفهوم از آن جهت که مفهومه وجودی ندارد. دقت میکنی؟ بله مفهوم وجود ذهنی دارد. خب اون وجود ذهنیش وجوده دیگه، مفهوم که نمیگن. به مفهوم از آن جهت که وجود ذهنی دارن میگن وجود ذهنی. دقت میکنی؟ پس مفهوم چه مفهوم حقیقی باشه که بهش میگیم ماهیت یا مفاهیم ماهوی یا معقول اولی، چه مفهوم اعتباری باشه که بهش میگیم مفاهیم غیر ماهوی یا معقولات ثانیه، اینها به خودی خود وجود ندارن، اینها در سایه وجود است که موجود میشون. مثلا وجود ذهنی پیدا میکنن، ما میگیم اینا موجود. پس میتونیم بگیم که مفاهیم حقیقی و مفاهیم اعتباری هیچ کدام حقیقتاً موجود نیستن. درسته؟ پس چطور ما میاییم یک نحو وجود و ثبوت رو به اینا نسبت میدیم؟ علامه اینجا میفرمایند که ماهیات که همون مفاهیم حقیقی یا بگید مفاهیم ماهوی هست، مثل انسان، مفهوم انسان، مفهوم درخت، چوب، آهن، اینا، اینها چون مفاهیمی هستند که از نحوه وجود موجودات انتزاع شدند، ما قبلا توضیح دادیم بنابر اصالت وجود ماهیت یا مفاهیم ماهوی مفاهیمی هستند که از مراتب وجود انتزاع شدند، اینا چون این مفاهیم ماهوی یا همون ماهیات چون از وجودهای خارجی انتزاع شده اند و منشأ انتزاعشون همون وجودهای خارجی است، لذا عقل ناگزیر ناچار میاد دایره ثبوت و وجود رو توسعه میده. عقل اولا میاد میگه آقا الوجود و موجودون، اونی که موجوده، اونی که ثابته وجوده، الوجود و موجودون، الوجود و ثابتون بنابر اصالت وجود. بعد میاد میگه خب ماهیات که موجود نیستن. چرا؟ چون قبلا بحث کردیم اصالت با وجوده. پس چرا عقل برای ماهیات یک نحوه وجودی قائل میشه؟ الله میفرماید این وجودی که عقل برای ماهیت قائل میشه وجود بالعرض و المجاز، قبلا بحث کردیم. چون این ماهیات و مفاهیم حقیقی یا مفاهیم ماهوی از وجودهای خارجی انتزاع میشن، عقل ناگزیر میاد دایره ثبوت و وجود رو توسعه میده و برای مفاهیم ماهوی یک نحوه ثبوت و وجود اعتبار میکنه. لذا همانطور که وجود بر موجودات خارجی حمل میشه حقیقتا، مثلا میگی وجود انسان موجود است حقیقتا اولا و به ذات، همان گونه عقل این موجودیت رو بر ماهیات هم حمل میکنه. مثلا میاد میگه انسان موجود است، منتها اینجا دیگه اصطلاحا میگن از باب توسع توسعه داده عقل مفهوم وجود را و موجود را، اومده به ماهیات هم نسبت داده. چرا؟ چون ناچاره دیگه، ماهیات بالاخره مفاهیمی هستن که از وجودهای خارجی انتزاع شدن، لذا عقل میاد اون موجودیت را مثلا همان گونه که به وجود انسان نسبت میداد حقیقتا، میگفت وجود انسان موجود است حقیقتا، همون موجودیت رو به خود انسان یعنی ماهیت انسان نسبت میده مجازن و میگه انسان موجود است ثانیاً و بالعرض و مجازن. پس یک نحو ثبوتی عقل برای ماهیات و مفاهیم حقیقی انتظام میکند، همان گونه که این مفهوم وجود و ثبوت رو به خود وجودهای خارجی نسبت میده. ایرادی که نداره، خیر. ولیکن اثبات موجودیت برای ماهیات و مفاهیم حقیقی چه مجازن صورت میده. بار دیگر عقل میاد میبینه آقا این مفاهیم ماهوی رو که از وجودهای خارجی گرفتیم، دوباره خود مفاهیم ماهوی و معقولات اولا رو وقتی میاییم تحلیل میکنیم، از تحلیل معقولات اولا یعنی مفاهیم ماهوی یه اصطلاحات جدید و مفاهیم اعتباری زاده میشنن. دقت میکنی؟ مثلا میاد عقل میاد مفهوم ماهوی انسان رو که از خارج گرفته تحلیل میکنه، میبینه انسان یه جنسی دارد که ما به اشتراکشه، یه فصلی داره که مابل امتیاز ذاتیه. بعد میاد از مابل اشتراک انسان با عنوان جنس تعبیر میکنه، از مابل امتیازش با مفهوم و عنوان فصل تعبیر میکنه. مجموع جنس و فصل هم یه عنوان براش میتراشد، میگه نوع. چیزی که جنس و فصل رو با هم داشته باشه بهش میگن نوع. خب حالا سوال، این مفاهیم اعتباری و معقولات ثانیه منطقی جنس فصل نوع از کجا آمد آقا؟ از تحلیل همون معقولات اولا یا همون مفاهیم ماهوی. خب عقل در گام بعدی برای همین معقولات ثانوی نیز میاد یک نحوه ثبوت و وجود اعتبار میکنه. دقت کردید؟ یعنی باز هم عقل دایره ثبوت رو توسعه میده. اولا و به ذات ثبوت و وجود رو برای چی قائل میشد؟ برای وجود، وجودهای خارجی. بعد دایره وجود و ثبوت رو توسعه داد، وجود و ثبوت رو بر چیا نسبت داد؟ بر مفاهیم حقیقی یا مفاهیم ماهوی. در مرحله سوم باز هم دایره وجود و ثبوت رو توسعه میده به مفاهیم اعتباری. یعنی مثلا میاد در مورد معقولات ثانیه منطقی و فلسفی که مفاهیم اعتباریان هم یک نحو ثبوتی قائل میشه، میگه اینها هم یه نحو ثبوتی دارن منتها در ذهن. باز دقت کردیم؟ خب برای پس معقولات ثانیه هم یک نحو وجود و ثبوت عقل اعتبار میکنه که شامل مفاهیم اعتباری میشه. در مرحله چهارم عقل میاد میبینه یه مفاهیمی هم داریم به نام مفاهیم عدمی. دقت میکنید؟ خود اعدام، این عدم ها هم مثل عدم العلت علتون لعدم المعلول، اینها هم یه نحو ثبوتی دارند. اینها هم بالاخره در ذهن ما براشون مصداق فرضی در نظر گرفتیم. برای مفاهیم عدمی ما مصادیق فرضی تو ذهن ساختیم. دقت میکنی؟ همون مفهوم عدمی که تو ذهن ماست اون مصداق فرضی. لذا برای مفاهیم عدمی هم میاد یک ثبوتی قائل میشه عقل. خب ببینید آقا چقدر ثبوت شد. اولا و به ذات حقیقتا عقل ثبوت و وجود رو به وجودهای خارجی نسبت میداد. بعدن اومد ثانیان و بالعرض و مجازن، عقل ثبوت و وجود رو یک به ماهیات و مفاهیم حقیقی نسبت داد، دو به معقولات ثانیه منطقی و فلسفی نسبت داد، سه به مفاهیم عدمی نسبت داد. منتها ثبوت و وجودی که به مفاهیم حقیقی و مفاهیم اعتباری و عدمی نسبت داده میشه ثبوت و وجود مجازی. خب حالا دقت بکنید، اینا یه جورایی مقدمه بحث. بعد علامه میان چی میگن؟ میگن آقا همه این قضایا، چه قضایایی که موضوعشون خود وجودهای خارجی باشد، مثل اونجا که میگفتی وجود انسان موجود است، چه قضایایی که موضوعشون مفاهیم ماهوی باشد، مثل اونجایی که میگی انسان موجود است، انسان کاتب است، ماهیت انسان رو میذاری وسط موضوع قضیه، چه اونجایی که موضوعشون مثلا در واقع قضیه ما قضیه ذهنی باشد، مثل اونجایی که میگی انسان نوع است، حیوان جنس است، چه اونجایی که معقول ثانیه فلسفی باشه مثل میگه آتش علت است، چه اونجایی که مفاهیم عدمی باشه مثلا میگه عدم العلت علتون لعدم المعلول. تو همه اینها یه ظرفی داریم که همه این مفاهیم حقیقی اعتباری تو اون ظرف چیان ثابتن، ثبوت دارن. یک ظرفی ما داریم که تو اون ظرف ثابتن، حالا یا در خارج وجود خارجی که باشه ظرف ثبوتش میشه خارج، اگر مفاهیم اعتباری و عدمی باشه ظرف ثبوتش میشه ذهن دیگه، حالا به یه معنا. حالا علامه اینجوری نتیجه میگیرن، میگن ظرف مطلق ثبوت، ظرفی که شامل همه اینها میشه و اینها تو اون ظرف ثابتن، همه اینها رو ما میگیم نفس الامر. لذا نفس الامر طبق این تحلیل میشه ظرف ثبوت همه وجودها و مفاهیم. ظرف ثبوت وجودهای خارجی نفس الامر، ظرف ثبوت مفاهیم حقیقی که همون مفاهیم ماهویست نفس الامره، ظرف ثبوت مفاهیم اعتباری که همون معقولات ثانیه و مفاهیم عدمی نفس الامر. پس نفس الامر میشه مطلق ظرف ثبوت قضایا، مطلق ظرف ثبوت قضایا. لذا نفس الامر در این دیدگاه خاص علامه شامل همه مراتب میشه، هم وجود خارجی و هم وجود ذهنی را. پس اگر گفتن در این دیدگاه خاص آقا چرا فلان قضیه صادق است، میگی چون مطابق با نفس الامره. اگر قضیه قضیه خارجی باشه نفس الامرش میشه خارج، اگر قضیه قضیه ذهنی باشه نفس الامرش میشه ذهن. دقت کردی؟ مفاهیم چه حقیقی چه اعتباری باشن، ظرف ثبوتشون ذهنه دیگه به یه معنی. لذا همه اینها رو میگن نفس الامر. ولیکن تو دیدگاه مشهور به خارج و ذهن نفس الامر نمیگفتن. تو دیدگاه مشهور نفس الامر اصطلاحی بود که فقط در مورد ظرف ثبوت قضایای عدمی گفته میشد. اونا میگفتن ظرف ثبوت قضایای خارجی خارج، ظرف ثبوت قضایای ذهنی ذهنه، ظرف ثبوت قضایای عدمی نفس الامره. یعنی نفس الامر رو قسیم ذهن و خارج میگرفتن. ولیکن در دیدگاه خاص علامه نفس الامر مقسم ذهن و خارجه. یعنی نفس الامر ظرف ثبوتی است که تقسیم میشود به وجودهای خارجی که میشن اون خارج، دو مفاهیم اعتباری و مفاهیم حقیقی که میشه همون ذهن در واقع. همه اینها با عنوان نفس الامر ازشون یاد میشه. پس نفس الامر در دیدگاه خاص علامه میشه اعم از ذهن و خارج، ولی در نظر مشهور فلاسفه که علامه ابتدا گفتن میشه چی؟ میشه قسیم ذهن و خارج. روشنه؟ خب حالا من متن رو تطبیق میدم بحث نفس الامر رو جمع بکنیم. ببینید و سابعاً ان ثبوت کل شیء ای نحو من ثبوت فرزه انما هو لوجود هناک خارجی یطرد العدم لذاته. ثبوت هر چیزی، هر نحو ثبوتی که فرض بشه، چه ثبوت خارجی باشد چه ثبوت ذهنی، انما هو، این ثبوت فقط برای وجود خارجی است که عدم را از ذات خودش، لذاته عدم را طرد می کند. یعنی وقتی پای وجود میاد، وجود ذات وجود عدم را از بین می برد. مثلا وقتی وجود انسان موجود میشه، دیگه عدم انسان طرد می شود، از بین می رود به تعبیر. فل تصدیقات، این دیدگاه اول ها، دقت کنید اینایی که داریم می خونیم دیدگاه مشهور فلاسفه است نه دیدگاه خاص علامه. فل تصدیقات نفس الامریه التي لا مطابق لها في خارج ولا في ذهن مطابق ثابت نحو من ثبوت طبعی به طبع الموجودات لایقه. نتیجه این که برای تصدیقات نفس الامری، آقا تصدیقات نفس الامری منظورتون چیه از نظر مشهور؟ علتی صفتشه. تصدیقات نفس الامری همون تصدیقاتی هستن که نه در ذهن مطابق دارن و نه در خارج. مطابقشان نه در ذهن یعنی نه در ذهن مصداق دارن و نه در خارج. دقت میکنید؟ پس برای تصدیقات نفس الامریه مطابقون ثابتون، یک مطابق ثابتی هست منتها یه نحو ثبوت طبعی به طبع موجودات حقیقی. یعنی چی؟ ایشون میگن آقا گزارهای عدمی طبق نظر مشهور که میشن همون قضایای نفس الامری، مثلا میگه عدم العلت علتون لعدم المعلول، این چجوری ثبوت پیدا میکنه؟ عدم که ثبوت نداره. علامه میفرمایند ثبوت این مفاهیم عدمی یا قضایای عدمی به تبع ثبوت قضایای وجودیه. یعنی اولا و به ذات قضایا و مفاهیم وجودی ثابتند، حقیقتا ثبوت مال ایناست چون ثبوت با وجود مساوقند، و مجازا شما ثبوت رو به قضایای عدمی نسبت میدید. دقت کردید؟ این به تبعی که علامه اینجا میفرمایند میگن قضایای عدمی یا نفس الامری یه ثبوت طبعی دارن به تبع اون قضایای وجودی یا مفاهیم وجودی، این به تبع یعنی بالعرض، اشتباه نکنید، همچنان که بزرگوارانی مثل استاد فیاضی در تعلیقه عربیشون اینو قشنگ تبیین کردن. این بتبع به معنای بلعرزه. بنده قبلا اصطلاح بتبع و بلعرز رو توضیح دادم. در اونجایی که میگی بتبع اتصاف حقیقیه، ولی اونجایی که میگی بلعرز اتصاف مجازیه. خب روشنه که در مفاهیم عدمی وقتی گفته میشه متصف به ثبوت و وجود میشن، این مجازنه. لذا این بتبع رو باید به معنای همون بلعرز بگیرید، این شما رو به اشتباه نندازه. توضیح و ذالک و توضیح میدن نظر مشهور رو در باب نفس الهم. ان من التصدیقات الحقت ما له مطابق فی الخارج. یه سری گزاره ها و تصدیقات حق داریم. تصدیقات حق یعنی چی؟ یعنی تصدیقاتی که صادقن، مطابق با واقع هستن. این حق یعنی. بعضی از تصدیقات حق یعنی تصدیقات و گزاره هایی که صادقن، ما له مطابق فی الخارج. بعضی هاشون در خارج مطابق دارن. مثل الانسان موجودون، الانسان کاتبون. مثل اونجایی که میگه انسان موجود، انسان کاتب. و منها ما له مطابق فی الذهن. بعضی از گزارا در ذهن مطابق دارن، یعنی مصداقشون در ذهنه، در ذهن مطابق با ذهنن، یه مصداق ذهنی دارن و این با اون مطابق. مثل چی؟ مثل قضایای ذهنیه. مثلا الانسان نوع و الحیوان جنس. نه قضایای ذهنی است، چون نوعیت و جنسیت در ذهن حمله بر انسان و حیوان میشه. و منها سومین دسته ما له مطابق یطابقه لکنه غیر موجود فی الخارج ولا فی الذهن. برخی از این قضایا هستن که مطابق دارن، یعنی با یک چیزی مطابقت میکنن، ولی مطابق اینها نه در خارج موجود است و نه در ذهن. مثل چی؟ مثل گزاره عدم العلت علتون عدم المعلوم. توضیح دادم چون اینا عدمیند، عدم مصداق ندارد، نه مصداق ذهنی دارد نه مصداق خارجی. اونی هم که شما تصور میکنید در ذهنتون مفهوم عدمه، نه مصداق عدم. لذا الله میفرمایند که عدم نه در خارج و نه در ذهن، منظورشون همون مصداق عدم هست. ول عدم و باطل الذات، یا مثلا گزاره عدم باطل الذات است، عدم چیزی نیست، حالا بخواد حکم باطل الذات بودن رو بهش نسبت بده. این گزاره ها رو بهش میگن قضایای نفس الامر. چرا اینا مطابقه در ذهن و خارج ندارن؟ ازل عدم و دلیل اینه، دلیل این از تحلیلی است، داره تحلیل میارد بر چی؟ بر اینکه چرا قضایای عدمی نه در خارج و نه در ذهنن، مطابق خارجی و ذهنی ندارن. ازل عدم و لا تحقق له فی خارج ولا فی ذهن، چون مصداق عدم نه در خارج تحقق دارد و نه در ذهن. ولا لاحکامه و آثاره، برای احکام و آثار عدم هم مصداقی در خارج و در ذهن نیست. و هذا النوع من القضایا تعتبر یا توتبر مطابقته لنفس الامر. این نوع از قضایا، منظور همون قضایای عدمی است، اینها مطابقتشان با نفس الامر اعتبار میشه. یعنی اگر به شما گفتن آقا چرا قضیه عدم العلت علتون لعدم المعلول صادقه، بگی چون مطابق با نفس الامره. نفس الامر چی آقا؟ نفس الامر او ظرف ثبوت قضیه هست که نه در ذهن و نه خارج. ظرف ثبوتی که نمیتونیم بگیم خارج، نمیتونیم بگیم ذهن. پس چی بگیم؟ بگیم نفس الامر. طبق نظر کیا؟ مشهور فلاسفه، نه نظر علامه. فان العقل اذا صدق كون وجود العله عله لوجود المعلول اضطر الى تصديق انه ينتفي اذا انتفت علته وهو كون عدمها عله لعدمه. عقل زمانی که وجود علت را علت برای وجود معلول تصدیق میکند، یعنی تصدیق میکند بودن وجود علت را علت برای وجود معلول، اضطر مضطر میشود، ناچار میشود که تصدیق کند. چه چیزی رو؟ انهو ینتفی، این که وجود، یا بگید معلول، معلول بگید، وجود معلول منتفی میشود از انتفت علتو، وقتی که علتش منتفی بشه. و این معنیش چیه؟ و هوه کون و عدمه ها علتن لعدمه، وقتی وجود معلول با انتفاع وجود علت منتفی شود. این عبارت دیگر همینه که میگیم عدم علت، علت عدم، علت است برای عدم معلول. عدمها علتن لعدمه. ولا مصداقون محققون للعدم فی خارج ولا فی ذهنه. و عدم مصداقی که در خارج و در ذهن محقق باشد نداره. از کل ما حل فی واحد من هما فله وجود. چون هر چیزی که در یکی از خارج و ذهن حلول میکنه اون میشه وجود. اگر مصداق خارجی داشته باشه میشه وجود خارجی دیگه. اگر مصداق ذهنی داشته باشه عدم، میشه وجود ذهنی دیگه. عدم نمیگن بهش که. ها و الذی هم بقی ان یقال دیدگاه خاص الله است. الله میفرمایند آنچه که سزاوار گفته بشه با نظر به اون بحثای پیشین، ان الاصیل هو الوجود الحقیقی، اصالت با وجود است، و هو الوجود و له کل حکم حقیقی، این وجود حقیقی، این اصیل همان وجود است، وجود حقیقی هم همان وجوده، و برای وجود است هر حکم حقیقی، هر حکم حقیقی مال وجوده. غیر وجود باطل الذات است. غیر وجود یا عدم است که معلومه باطل الذات، یا ماهیته که اون هم در حکم عدمه چون ماهیت مفهوم اعتباری است. ثم لما کانت الماهیات و ظهورات الوجودات وجود للاذهان، سپس از آنجا که ماهیات یعنی همون مفاهیم حقیقی یا بگید مفاهیم ماهوی، ظهور وجودهای خارجی برای ذهنها هست، توسع العقل و توسعا اضطراریا به اعتبار الوجود لها، عقل توسعه میده مفهوم وجود و ثبوت را، اونم یک توسعه اضطراری، یعنی ناچار هست، ناگزیره که عقل مفهوم ثبوت و وجود رو توسعه بده و بیاد برای ماهیات چیو اعتبار کنه؟ وجود را. یعنی مثلا بگه انسان موجود است، یعنی ماهیت انسان، و حمله علیها، و وجود رو بر اون ماهیات حمل کنه، مثل اون مثالی که گفتم انسان موجود است، درخت موجود است، سنگ موجود است، اینا همه انسان و درخت هم مفاهیم ماهوی هست که وجود رو براش حمل کرده. و ساره مفهوم الوجود و ثبوته یحمل علی الوجود و الماهیت و احکام هما جمیعا، در این صورت که عقل میاد توسعه میده مفهوم وجود و ثبوت رو و بر ماهیات حمل میکنه، در این صورت مفهوم وجود و ثبوت هم حمل بر وجود میشه، هم حمل بر ماهیت میشه، و هم بر هم و حمل میشه بر احکام وجود و ماهیت. مثلا حمل بر وجود میشه، مثال وجود انسان موجود است، حمل بر ماهیت میشه، مثال انسان موجود است. درک کردی؟ احکام وجود و ماهیت هم که مشخصه دیگه. احکام وجود مثلا چیه؟ اینکه وجود مسابق وحدت، وحدت از احکام وجوده، ما وحدت رو، یا اینکه میگید وجود بالفعل است، وجود علت است، این احکام وجود. یا مثلا فرض بگیرید احکام ماهیت، مثل اینکه میگی ماهیت ممکن الوجود است، اینا همه در فرضی است که عقل میاد ثبوت و وجود رو، دایرش رو توسعه میده، هم بر خود وجود ثبوت قائل میشه که هست حقیقتا ثابت وجود، هم بر ماهیات و احکام ماهیات ثبوت قائل میشه، ولیکن مجازه. ثم حالا اینجا تمام میشه دایره ثبوت و وجود؟ نخیر، دوباره توسع العقل و توسعا اضطراریا ثانیا به حمل مطلق ثبوت و تحقق علا کل مفهوم یزتر رو الاعتبارهی به تبع الوجود عبل ماهیه. سپس در گام بعدی عقل باز هم دایره وجود و ثبوت را توسعه میده اضطرارن ناگزیره، ثانیاً یعنی در گام دوم، چگونه؟ به این صورت که مطلق ثبوت و تحقق رو حمل میکند بر هر مفهومی که عقل مضطر شده، ناگزیر شده، ناچار شده است که اعتبار بکنه اون رو، اون مفهوم رو به تبع وجود. یعنی عقل ناگزیر است، ناچار است یه سری مفاهیم اعتباری یا بگید معقولات ثانیه فلسفی را اعتبار کنه و ثبوت و وجود را به تبع وجود به این مفاهیم اعتباری حمل کنه. مثلا بگه علت موجود است، فصل موجود است. دقت میکنی؟ خب، یا به تبع ماهیت، یعنی یه سری احکامی را به تبع وجود یا ماهیت برای اینا هم میکنه. یعنی چی؟ اون مثالی که به تبع وجود، اون مفاهیم اعتباری که عقل به تبع وجود اینا رو اعتبار میکنه، او همون مفاهیم عدمیه. مثلا عدم العلت، علت لعدم المعلول به تبع گزاره وجود العلت، علت لوجود المعلول اعتبار شد، انتزاع شد. دقت کردین؟ توضیح دادم بالا. پس این میشه مثال اعتبار ثبوت برای مفاهیم اعتباری به تبع وجود که میشه همون مفاهیم عدمی. تو مفاهیم عدمی ما از کجا مفاهیم عدمی رو گرفتیم؟ این مفاهیم عدمی رو از مفاهیم وجودی گرفتیم. پس مفاهیم عدمی رو عقل اعتبار میکنه به تبع وجود یا هم مفاهیم وجود. اول ماهیه یا نه معقولات ثانی و مفاهیم اعتباری رو عقل اعتبار میکنه به تبع ماهیت، یعنی به تبع معقول اولی و مفاهیم حقیقی. مثلا نوع انسان رو که یک معقول اولی و مفهوم ماهویه در نظر میگیره و از این مفهوم انسان اینو تحلیل میکنه، از توش نوع بودن رو میکشه بیرون. از مفهوم حیوان، از تحلیل مفهوم ماهوی حیوان یا بگید ماهیت حیوان، جنس بودن رو میکشه بیرون. دقت کردیم؟ پس مثلا نو بودن به تبع ثبوت ماهیت انسان انتزاع میشود و اعتبار میشود. اول ماهیت انسان رو عقل تعقل میکنه، بعد از تحلیل ماهیت انسان یا همون مفهوم حقیقی انسان، مفهوم چی رو انتزاع میکنه؟ نو بودن را یا جنس بودن را از حیوان. بعد که مفهوم العدم و الماهیت و القوت و الفعل، مثال همین به تبع الوجود او الماهیه هست. مثلا مفهوم عدم را به تبع وجود انتزاع میکنه، اعتبار میکنه. مفهوم ماهیت را به تبع معقولات اولی، مثلا انسان و درخت و اسب و همه اینها رو تو ذهن میاره، از مجموع اینها مفهوم ماهیت رو انتزاع میکنه، چون انسان و درخت ماهیتن، یعنی در پاسخ از پرسش چیستی میان. ما هو هذا الشیء، الانسان. ما هو ذاک الشیء، میگی مثلا از شجره، درخت. یا مثلا قوه و فعل و امثال اینا، این قوه و فعل، ببینید ماهیت، قوه و فعل اینا جزو معقولات ثانیه فلسفی هم، این جزو مفاهیم اعتباری، اونم از دسته معقولات ثانیه فلسفی هم. برای معقولات ثانیه منطقی علامه مثال نزد که بنده مثال زدم. ثم تصدیق و به احکامه ها، بعد که اومد این معقولات ثانیه فلسفی یا منطقی را به تبع وجود یا مفاهیم حقیقی یا مفاهیم ماهوی انتزاع کرد، میاد برای اونا احکامی رو بار میکنه، تصدیق میکنه احکامی را برای این معقولات ثانی، یعنی یه محمولهایی رو که احکام این معقولات ثانیست برای معقولات ثانی انتزاع میکنه. مثلا میگه نو مرکب از جنس و فصل است. حکم مرکب بودن از جنس و فصل رو به معقول ثانی منطقی نو نسبت میده. یا مثلا علت به معنای مؤثر بودن است. هر علتی مؤثر است. حکم مؤثر بودن رو به معقول ثانیه فلسفی علت نسبت میده و امثالی و قضایای گوناگون میسازه. آقا نتیجه چی شد؟ نفس الامر چیه؟ فالظرف الذی یفرزه العقل لمطلق الثبوت و التحقق بهذا المعنى الاخیر هو الذی نسمیه نفس الامر. نتیجه این، او ظرفی که عقل برای مطلق ثبوت و تحقق فرض میکند، به این معنای اخیری که من اللام گفتم، هو الذی نسمیه نفس الامر، این همونی که ما اسمش رو میذاریم نفس الامر. پس نفس الامر ظرف مطلق ظرف ثبوت مطلق قضاییاست، یا بگید مطلق ظرف ثبوت قضاییاست. او ظرف ثبوتی که هم شامل قضایای خارجی میشه، هم شامل قضایای ذهنی میشه، هم شامل قضایایی که از معقولات ثانی یا مفاهیم عدمی و مفاهیم عدمی ایجاد شده. و یسع السوادق من القضایا الذهنیه و الخارجیه و ما یصدقه العقل و لا مطابق له فی ذهن او خارجه. و نفس الامر شامل میشه، دربر میگیرد همه قضایای ذهنی صادق، قضایای خارجی صادق و اون قضایای صادقی که عقل اونها رو تصدیق میکنه و نه در ذهن مطابق و مصداق دارد و نه در خارج، یعنی همون گزارهای عدم. غیر ان الامور نفس الامریه لوازم و عقلیتون للماهیات متقررتون به تقررها. با این تفاوت که امور نفس الامری میشه لوازم عقلی برای ماهیات که با ثبوت ماهیات ثبوت پیدا میکنه. یعنی کدوم امور نفس الامری؟ یعنی همون مثلا معقولات ثانیه فلسفی که ما از مفاهیم ماهوی انتزاع میکردیم. مثلا فرض بگیرید میگفتیم انسان نوع است. نوع بودن لازمه عقلی ماهیت انسانه. حیوان جنس است. جنس بودن لازم عقلی ماهیت حیوان هست. دقت کردین؟ اینها به تبع چیه؟ به تبع ثبوت و ماهیت انسان عقل میاد اینها رو ثابت میکند. اول ماهیت انسان رو در نظر میگیره، از تحلیل ماهیت انسان نوع بودن رو مثلا براش انتزاع میکنه، از تحلیل ماهیت حیوان جنس بودن رو انتزاع میکنه و معقولات ثانیه فلسفی هم بند. ولی الکلام تتمتون ستمر رو بهی بکن ان شاء الله تعالی، که در فصل اول مرحله 11 از کتاب نهایی اونجا مفصل علامه مطالب رو ان شاء الله باز خواهند کرد. همین که آقا اعتباریات چگونه انتزاع می شود در مرحله 11، حالا فصل اولم شاید دقیق نباشه، تو حالا اینجا تو پاورقیش آقای عباس علی سبزواری گفته فصل اول، در حالی که فصل اول نیست، در مرحله 11 فکر کنم فصل 9 یا 10 باشد، فصل 9 یا 10 اون طرفا که مفاهیم اعتباری رو علامه مطرح میکنن، بذارین یک نگاه بکنیم دقیق‌تر خدمت شما بگیم. بله فصل 10، ینقسم العلم الحصولی الى حقیقی و اعتباری. اونجا مفصلا علامه نحوه انتزاع مفاهیم اعتباری یعنی معقولات ثانیه فلسفی منطقی و مفاهیم عدمی رو توضیح خواهم داد. خب تا ابتدای عبارت وقیله که خیلی خسته کننده نباشد چون اول بحثه، بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.